کارانم از گروه تاریخ و اندیشه این برنامه را به شما تقدیم خواهند کرد. بشنوید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. سلام به شما اهالی سرزمین من، شما شنوندگان عزیزی که عاشق ایران هستید و قلبتون برای ایران میتپد. امیدواریم هر کجا که به سر میبرید سالم و تندرست باشید و لحظاتی سرشار از آرامش و نشاط رو پیش رو داشته باشید. شنونده برنامه زنده سرزمین من هستید. این برنامه رو هر روز به غیر از جمعه ها در همین ساعت، یعنی ساعت 13 میتونید شنونده باشید تا حوالی ساعت 14. اما طبق معمول برای همراهی بیشتر شما دوستان شنونده با برنامه خودتون سرزمین من از رادیو فرهنگ پرسش رو مطرح میکنیم و تا ساعت 13:45 دقیقه فرصت دارید که پاسخ بدید. به قید قرعه هم به یک نفر از شما دوستانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه جایزه نقدی اهدا خواهد شد. و اما پرسش امروز، کدام شهر ساسانی با همکاری معماران و هنرمندان اسیر شده رومی ساخته شد؟ سامانه پیام کوتاه 3558، شماره تلفن 220-480. اما بریم مطلع بشیم از موضوعات برنامه امروز سرزمین من و مهمانان عزیزی که به صورت تلفنی باشون ارتباط خواهیم داشت. سلام میکنم به کارشناس مجری خوب برنامه جناب آقای محمد علی مومن.
خیلی متشکرم. منم به شما سلام میکنم و همینطور به شنوندگان محترم. امیدوارم که همگی سلامت باشید و برقرار.
متشکرم. و ما موضوعات برنامه؟
بله، موضوعات امروز جغرافیای کرمان توی برنامه ما در واقع نقشش پررنگ‌تره، چرا بله. که می‌خوایم درباره باغ فتح‌آباد کرمان صحبت بکنیم و در یک بخش هم درباره موزه سکه کرمان صحبت صحبت خواهیم کرد، یه سری هم به اصفهان میزنیم و قراره درباره که در مسجد حکیم اصفهان صحبت بکنیم با آقای مجدی. در یه بخش دیگه هم بحثمون درباره که بعد از مشروطه، دوره پسا مشروطه رو با آقای ساجدی ادامه میدیم و درباره که نقش و جایگاه نظامیه ها هم در تاریخ ایران در ادامه بحثمون درباره که در واقع تاریخچه آموزش در ایران با آقای دکتر طهرابند صحبت میکنیم. آقای مختاری اصفهانی هم که مثل هر روز تقویم رو برای ما ورق میزنه.
بسیار عالی.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، سرزمین
محبوب. سرزمین محبوب من، عشق جاویدان، ایران خوب من، ایران.
13:07 با سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. خدمتتون عرض بکنم که اصفهان شهریه که حتی شنیدن نام اون شکوه و عظمت شهر رو در مقابل چشمانمون تداعی میکنه. این شهر به دلیل داشتن بناهای تاریخی، مساجد و مناره‌های منحصر به فردش شهرت جهانی پیدا کرده. مسجد حکیم اصفهان یکی از مساجد بسیار زیبا با معماری با شکوه ایرانی و از جاهای دیدنی اصفهانه. این اثر به دلیل همین معماری بی‌نظیری که داره در سال 1313 خورشیدی به ثبت ملی ایران رسیده. درباره همین مسجد میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
درود آقای مجدی.
درود بر شما، سپاسگزارم در خدمت شما شنوندگان
عزیز. سلامت باشید. در واقع با یک مسجد صفوی روبرو هستیم، یک مسجد چهار ایوانی که در واقع تزئینات و هنرهایی که در این مسجد به کار رفته بسیار در خور تحسین و ستایش. از زبان شما کمی ریز میشیم روی این تزئینات و روی کلیت بنا یا هر آن چیزی که شما سلام میدونید که بفرمایید. خواهش میکنم.
در خدمتتون هستم. خب این نکته رو عرض بکنم که در واقع این مسجد رو دورجیر هم بهش اگر میگن به دلیل که این محلن به این نام بوده، یا جوجی به اصطلاح در اونچه که محلی ها میگن. در سال 1318 سردری در اینجا در واقع در مرمت هایی که انجام شد، چون دو دوره مرمت شده، یکی در همون حدود 1318 و بعدی در دوران برزنگلاب، از موضوع شما این سردر جورجیر که ما صحبت میکنیم به جورش که مال دوره آل بویه هم هست، در همینجا در مرمت ها و در به اصطلاح کاوش هایی که به خاطر مرمت خود مسجد حکیم که مال دوره صفوی شاه عباس دوم هست که مسجد چهار ایوانی است، از زیر خاک پیدا میشه که در زمان صاحب ابن عباس ساخته شده. اینو جدا کنیم از این مسجد، یعنی دو تا در واقع اثر هست، از خود مسجد حکیم در واقع دوره صفوی، دوره شاه عباس دومه، و در واقع روی ویرانه های مسجد دوره صاحب ابن عباس ساخته شده.
بله،
که ما شاید بگیم از کهن‌ترین مساجد اصفهان بوده و اون نمونه های آجر تراشی که درش به دست اومده. خب آیا در زمان صفوی هم اینو دیدن؟ چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما مسجد صفوی رو میبینید، مسجد حکیم که حکیمی که از در واقع پزشکان دوران صفوی بود که میره به هند و از اونجا در واقع مواجب و وجوهات رو میفرسته برای ساختن این مسجد، حکیم مطرحی بوده. از حضور شما نگاه کنید، مقایسه کنید با مسجد امام، مسجد شاه در میدان نقش جهان، دارید چقدر فرق داره. درسته چهار ایوانی هست، خب، ولی تزئیناتش بیشتر به سمت ترکیب آجر و کاشیه، یا مثلا در یکی از ایوان‌ها شما ترکیب بسیار زیبایی از خط بنایی رو در این دوتا لچکی‌های بالای قوس می‌بینید، ولی در قسمت داخلش یک مشبک‌کاری بسیار زیبایی از سلیمی خطایی به صورت باز از به جای اینکه از آجر استفاده کنه از کاشی استفاده کرده.
بله.
این دوتا مثلا یک چیز بی‌نظیری ساخته. در واقع می‌تونیم بگیم تزئیناتش متفاوته با مسجد جا یا مسجد امام، یا می‌تونیم تزئینات ویژه‌ای رو محسوب بداریم در اینجا، متفاوت و بسیار بدی. یه جایش اصلا شاید دیده نشده جای دیگه یه نوع از تزئیناتی که در اینجا هستش.
بله.
بنابراین این پروژه پادشاهی و درباری نبوده، دقت فرمودین؟
بله.
و مسجد جورجی رو وقتی که اون سردر جورجی به اصطلاح در دوره آل بویه هستش عرض کردم از زیر خاک میاد بیرون، این کاهگل بوده.
بله.
روش کاهگل بوده و این دلیل سالم مونده و در آجر تراشی بسیار بی نظیره و نقوشی روش هست. این که عرض میکنم قسمت دوره آل بویه رو عرض میکنم، سردر معروف عرض میکنم.
بله.
که متعلق به نیمه دوم قرن چهارم میشه که از مسجد جامع صغیره دور آل بویه به این نام معروف بوده. یک
بله.
منار بلندی هم داشته که در تواریخ نوشته شده 100 زر الا 70 زر، حالا این دوتا گفته شده. من وقتی نقوش اینو بررسی میکردم متوجه شدم بعضی از نقوش این سردر، نقوشی که رو آجرکاری ها شده برجسته، شاید به هزاره سوم قبل از میلاد برسه.
بله.
در فرمودیم؟
بله.
یعنی ما بعضیش رو در هنر سومری میتونیم پیدا کنیم، بعضیش در سفالینه های هزار و حدود 6000 قبل از میلاد استان فارس در یکی از تپه‌های باستانی مردش. اثر بی‌نظیر عجیب غریبی
هنر، در واقع هنر مثلا 3000 سال پیش در هنر اون موقع تجلی پیدا می‌کنه.
3000 قبل از میلاد.
3000 قبل از
5000 سال پیش.
بله.
8000 سال پیش. یکیش مالش، یعنی دو تا نقش داره که من رگوریشه این نقشا رو رو سفالای پیش از تاریخ پیدا کردم.
بله.
دقت فرمودین؟ حالا من به موقع اینا رو در فضای مجازی منتشر می‌کنم که ببینن دوستان. بنابراین این سردر بسیار ممتازه و بسیار کهن و ریشه های بسیار کهنی در معماری و هنر ایرانی داره.
درسته.
پیش از تاریخ. اینو میتونید با چی مقایسه کنیم؟ با البته این کاگلش رو جدا کردن، الان که شما میبینید قبلا زیر کاگل بوده. کاگل باعث حفظ شدن شده دیگه. ببینید اگر کاگل نبود حفظ نمی‌شد. دقت فرمودین؟ ما این اثر رو میتونیم، یعنی همون سردر دوره آل بویه مسجد حکیم رو یا مسجد جورجی با آرامگاه امیر اسماعیل سامانی که خیلی متعلق به قرن سوم هست در بخارا در ازبکستان امروزی مقایسه بکنیم، او هم زیر خاک بوده. ببینید هر دو اثر در واقع به وسیله خاک محافظت شدن.
درسته.
و او هم یک شاهکاری است از هنر دوره سبک رازی، شاهکاری از آجر تراشیه که برای خودش یک اثر ممتاز جهانی است.
متشکریم از شما.
خیلی ممنونم آقای مجدی.
سپاسگزارم.
باهاتون خداحافظی. بله بی خود نیست که میگن اصفهان نصف جهان، اما من یک بیت شعر من تو ذهنم که اینطور گفته، که گفته است اصفهان نصف جهان است، اگر باشد جهانی اصفهان است.
اصفهان شهر دل و اهل دلا، اصفهان خونه خوش رنگ گلا، زنده و جاری و پر نقش و نگار، اصفهان شهر دلای بیقرار، اصفهان شهر دلای بیقرار. شهری که قاصدکاش خوش خبرن، مردمش عاشق سوز سحرن،
غروبا مناره‌هاش دل می‌برن، گنبداش از آسمون آبی‌ترن.
یه جهان یه اصفهان، اصفهان نصف جهان، اصفهان نصف
سیزده و شانزده دقیقه. رادیو فرهنگ، سرزمین من. اگر تازه به جمع شنوندگان برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ پیوستید، من یک بار دیگه پرسش برنامه را خدمت شما مطرح بکنم: کدام شهر ساسانی با همکاری معماران و هنرمندان اسیر شده رومی ساخته شده؟ سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485. خب بریم به سراغ پیامک های شما. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان گفتن شهر تیزفون. آقای زاره از شیراز گفتن گندی شاپور. آقای محمد رضا معینی از شیراز گفتن بیشاپور کازه. آقای محمد رضا اکبری از شاهینشهر اصفهان گفتن گندی شاپور. صفر 912 4 شماره پایانی 8554 گفتن بیشاپور در کازرون. و همینطور دوست دیگری که ایشون هم اسمشون رو ننوشتن، 0913-96-16 گفتن گندی شاپور. آقا فردین از کرمانشاه گفتند اصفهان. آقای علی ویسی از کرمانشاه گفتند بیشاپور در شیراز. خانم گوهر کرمی از کرمانشاه گفتند بیشاپور در شیراز. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ سامانه پیام کوتاه 30558 خواهیم رفت. اما خدمتون عرض بکنم که کرمان یکی از زیباترین و بزرگترین شهرهای جنوبی کشوره که هر سال تعداد زیادی گردشگر و مسافر رو به خودش جذب میکنه. جاذبه های کرمان اونقدری زیاد هستند که بیشک نمیشه در سفر کوتاه به این شهر از تمامی این جاهای دیدنی بازدید کرد. یکی از جاذبه های دیار کریمان باغ و عمارت زیبا و با شکوه فتح‌آباد که در این بخش میخواییم همراه با جناب آقای دکتر فرزان احمد نژاد بپردازیم به همین موضوع و بیشتر آشنا بشیم با این باغ و عمارت با شکوه. آقای دکتر احمد نژاد سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای دکتر.
من هم از درب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوشحالم که باز هم در خدمتون هستم.
همچنین، متشکرم.
آقای دکتر، امروز درباره باغ فتح‌آباد کرمان صحبت میکنیم. خب کرمان به هر حال همیشه از نظر اقتصادی هم منطقه‌ای بوده که اقتصادش بد نبوده و حتی میشه گفت که خوب بوده و شاید خود همین هم تأثیر روی معماری ها و باغ ها گذاشته باشه. از زبان شما کمی درباره باغ فتح‌آباد بشنویم.
بله، خب همونطور که شما هم فرمودید، کرمان همواره یک شهری بوده که اقتصاد پویایی داشته.
بله.
هم به واسطه نزدیکی به شاهراه ابریشم یا همون جاده بزرگ خراسان و همین که جاده ادویه که یکی از جاده های باستانی بوده، کرمان ثقل این جاده بوده و به همین خاطر همواره محل عبور مرور مردم، نژادها و کاروانهای مختلف بوده. از جمله آثار شاخصی که در کرمان هست میتونیم به باغ اشاره بکنیم. خب این سنت باغسازی ایرانی که از دوره هخامنشی شروع شد تا دوره قاجار هم ادامه داشت، باغ فتح‌آباد که به باغ بیگدربیگی هم مشهور، جز همین سیستم باغ ایرانی است که ما در باغ ایرانی التزام سه تا عنصر رو داریم. یکی آب روان هست بنا و دیگری هم درختان و گیاهان که هم درختان مثمر و هم درختان سایه گستر بنا به اون منطقه جغرافیایی و اقلیمی که دارن در اون گسترده هست. نزدیک 13 هکتار هست آنچه که ما تحت عنوان باغ فتح‌آباد یا باغ بیگلربگی میشناسیم. حوض بسیار بزرگی داره و آب اینجا با استفاده از قنات‌ها تأمین شده. با توجه به تاریخی که برای ساخت این بنا اشاره شده، یعنی 1255 هجری قمری، در دوره احمدشاه قاجار این باغ ساخته میشه و 5 سال هم ساختش به طول میانجامه. بناهای مختلفی داره در داخل اون دژ اصلی، که عمارت اصلی هست، عمارت 4 فصل هست و عرضم حضورتون که یک بنایی هست که بازسازی شده و امروزه تحت عنوان موزه حکام ازش یاد میکنن. و با توجه به اینکه همواره در باغسازی ایرانی به گیاهان اهمیت داده شده، در بخشی از این باغ امروزه در واقع گیاهان دارویی هم در حال رشد هستن، اینها رو پرورش میدن و از این هم دارن استفاده میکنن. بله. در 5 سال گذشته این بنا کاملا مرمت و بازسازی شده و به عنوان یک جاذبه گردشگری مورد دید بازدید عموم قرار گرفته.
بله، خیلی ممنونم از توضیحتون. حالا که صحبت از درختان میوه‌دار و درختان سایه گستر شد، فکر کنم که این نکته جالب باشه برای شنونده ها. از قول آقای دکتر محمد جعفر محجوب میگم که ایشون این اصطلاح دار و درخت رو در واقع میگفتن که اون درختان سایه گستر و بیمیوه رو عموما به دار اطلاق میکردن و درخت در واقع بخش میوه دارش دار و درخت رو گفتن. فکر کنم که حالا بد نباشه که اینجا ازش یه یادی بشه. سپاس از شما آقای احمد.
پیروز باشید. بدرود و خدا.
متشکریم از شما جناب دکتر فرزان احمد نژاد، استاد دانشگاه. کدام شهر ساسانی با همکاری معماران و هنرمندان اسیر شده رومی ساخته شد؟ شماره تلفن 220-485. سامانه پیام کوتاه 30558. خانم حسنزاده از زرند گفتند گندی شاپور.
سلام و درود بر زمین من، مجریان توانمند. خسته نباشید. پاسخ شهر بیشاپور بوده. ارادتمند رحیم اخوان آریک از آمول.
خانم فریبا دانشور از توی سرکان گفتن بیشاپور.
با عرض سلام و خدا خوبر، پاسخ پرسشتان شهر چیتگون می باشد. قرصدار کریمیان از محله نخواباد شهرستان مبارکه اصفهان.
خانم یا آقای محمدی گفتن بیشاپور در کازه.
عبدالمحمد خادمی هستم. جواب شهر پیسپون در نزدیکی بغداد.
خانم شوکت اکبری گفتن جندی شاپور.
شاپور در زمان زندگی خود شهرهای فراوانی رو بنا کرده که این شهر نامش بیشاپور هستش. این شهر با همراهی اسیران رومی ساخته شده است. سید محمد قاضی موسوی در سید آباد طالقان.
خانم و آقای سالاروند از درود لرستان گفتن بیشاپور در شیراز.
جواب سوال شما شهر پیشبون هست. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران.
آقای مشتبه بیگی از اصفهان گفتند بیشاپور در کازر. خب بازم بگم که تا حوالی ساعت 13:45 فرصت دارید که به پرسش امروزمون پاسخ بدید، اما ما همچنان میخواییم در کرمان بمونیم بعد از اینکه سری زدیم به امارت زیبا و با شکوه فتح‌آباد. حالا میخواییم درباره موزه‌گردی در کرمان صحبت بکنیم که از بهترین کارهایی که هنگام سفر به این نگین کبیری میشه انجام داد. اگرچه کرمان دیدنی های پرشماری داره ولی موزه های فعال در این خطه آنچنان متنوع و هیجان انگیزه که میشه ساعت ها شما رو به خودش مشغول کنه. یکی از جذابترین موزه های شهر کریمان موزه سکه است. در بخش گنجینه برای آشنایی با این موزه ارزشمند گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر، مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور. آقای دکتر کارگر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای معنوی عزیز و همینطور جناب آقای مؤمنی و شنوندگان خوب برنامه.
ارادت متشکرم.
خیلی متشکرم. اتفاقا صحبت از کرمان بود که به هر حال منطقه متنعم و با اقتصاد روان و پویا بوده و خود همین که در این منطقه سکه ضرب می‌شده نشانگر همینه که اونجا اقتصاد خوبی بوده. ولی باز نکته که خواستم از شما هم بپرسم اینه که گویا مثل در واقع حکومت‌های محلی که در جای جای ایران بودن، انگار که در هر کدوم از این مناطق دستگاه در واقع ضرب سکه و در واقع این جریان ضرب سکه جریان داشته. آقای دکتر، نه اینجوری نبوده که مثلا از مرکز سکه ضرب بشه و بره به مناطق مختلف. آقای دکتر کارگر
سوال بنده رو کارگر جاتون رو تغییر میدید که ما صدا رو با کیفیت.
بله اگر یه فرصت کوتاه به من بدید من جامو تغییر بدم.
بله خواهش میکنم. ما منتظر میمونیم که آقای دکتر
ما تا لحظات دیگه این تماس رو مجدد برقرار میکنم با جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر که قرار هست درباره موزه سکه در کرمان برای ما توضیحات بیشتری رو.
بله یه نکته که تا آقای دکتر کارگر تماسشون برقرار بشه این که در دوره گنجعلی خان در واقع سکه ضرب میشده و همون بنایی که درش سکه ضرب میشده حالا تبدیل شده به موزه سکه کرمان که دربارش با آقای دکتر کارگر صحبت میکنیم. اما این روند تا دوره ناصرالدین شاه ادامه داشته که بعد که ناصرالدین شاه به فرنگ میره و دستگاه ضرب سکه میاره دیگه در واقع میشه گفت که این جریان متوقف میشه. درست. دربارش بیشتر با آقای دکتر کارگر صحبت میکنیم.
حالا نشانی دقیقش هم من بگم.
بله بفرمایید.
موزه سکه کرمان در میدان ارگ، بازار بزرگ کرمان و همونطور که شما گفتین مجموعه گنجعلی خان قرار داره.
بله.
کرمونیا قطعا نشونه دقیق و بلدن. حالا اگر دوستان احیانا گذرشون به کرمان افتاد از این نشانی که ما گفتیم میرسید به موزه سکه کرمان. خب ارتباطمون برقرار شد. بله. دکتر کارگر سلام مجدد.
من هم سلام مجدد دارم خدمت شما.
متشکرم.
سلامت باشید. پرسشی که من مطرح کردم در واقع مسئله‌ای که گفتم شنیدید آقای دکتر؟
من قبل از جناب آقای مؤمنی قبل از اینکه به سوال شما بپردازم، خدمت شما عرض بکنم که سکه ها جایگاه خاصی رو در میان داده های باستان شناسی